اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. هم فرمودن راجع به مسائل روز مصدقتون بشیم، من هم بخش بین المللی رو عرض خواهم کرد هم داخلی رو. تو بخش بین المللی این نکاتی رو عرض بکنم راجع به اوضاع دنیا و اینکه شما ببینید که کنشگری ها و اتفاقاتی که در کشور ما داره میفته چه نسبتی با اتفاقات دنیا داره. این ما باید بفهمیم ها. ببینید آمریکایی‌ها اقتصادشون بعد از کرونا به شدت آسیب دیده. ترامپ تو یک سال آخرش 3500 میلیارد دلار چاپ کرده. پول آمریکا هم که میدونید بدون پشتوانه است. سالهاست آمریکا پولش پشتوانه طلا نداره. یعنی کیف میکنه روی کاغذ مینویسه 100 دلار هر چیزی شما بخرید. بعد از در واقع ماجرای نیکسون اگر شما نمودارا رو نگاه کنید زمان ترامپ این جهش کرده، چون کرونا خیلی از مراودات تجاری رو کم کرد، از بین برد، اینا مجبور بودن این کار انجام بدن. بایدن هم که اومده 3500 میلیارد دلار، این عددا خیلی گنده است. 3500 میلیارد دلار، 3.5 تریلیون دلار اینم چاپ کرد، یعنی 7 تریلیون دلار. اینا این همه میگن ما تو سوریه و عراق و اینا اومدیم اشتباه کردیم، چقدر خرج کرده بودن؟ 7 تریلیون دلار. همینه تو این دو سال اینا چاپ کردن و این موجب تورم تو آمریکا شده. تو 40 سال گذشته این تورم بی سابقه بوده. اونا مثل ما خیلی عادت به تورم ندارن مردمش و مردمش هم مثل ما مردم نجیبی نیستن. 300 میلیون جمعیت دارن، 320 میلیون جمعیت دارن، 320 میلیون اسلحه و به تار مویی بنده امنیت تو اونجا. این هر کسی تو خونه 3-4 مدل اسلحه رو داره، خود رو در خود دفاع کنی و هیچ مجموعه امنیتی در دنیا توانی رو نداره که کل مردم اسلحه بردارن کاری کنن. هیچ کس نمیتونه کاری کنه. پلیس چقدر میخواد مثلا ارتش رو بیارن، تفنگدار دریاییشون رو بیارن، همه رو هیچ خلاتی نمیتونن کنن. خودشون هم برای اون روز آماده کردن. اینا یه کمپای دارن به اسم فما کمپس. این فما مخفف ها، افش چیز، ایش چیزی. اینا رو مال زمان شوروی و درگیریشون با شوروی ساخته بودن که اگر احیانا یک روزی شوروی به اینا حمله بکنه و حمله اتمی بکنه با این همه جنازه چیکار کنن؟ مردم رو کجا ببرن؟ اینا معمولا پایگاه های زیر زمینه، همه چی هم داره. مثلا تابوت های 5-6 نفره داره که پلاستیکیه، 5-6 جنازه رو میریزه اون تو، در رو میذاری روش، دور تا دور جوش میخوره پلاستیک به در پلاستیکی، به در به بدنه پلاستیکی جوش میخوره که این جنازه ها فاسد شدن بوی بیرون نیاد، مثلا بیماری شکل نگیره. بعد از فروپاشی شوروی خب متوقف شد دیگه، رقیبی نداشت آمریکا بخواد این کار انجام. جالبه یه چند سالی دوباره دارن اینا رو توسعه میدن، یعنی خودشون هم میدونن این بار کل کشته و جنازه خواهند داشت، منتها چی؟ در اصل درگیری داخلی. و این قطع به یقین است، از نظر من یقینه. خدا آمریکا رو هالیوودی نابود خواهد کرد، یعنی همینجوری که تو فیلماشون نشون میدن از بین میبره. همینجوری یا وایستید نمیدونم یه شابسنگی بخوره اونجا، یا از همون جایی که مینازن به اقتصادشون مینازن، با اقتصاد خواهند خورد زمین، به اسلحهشون مینازن، جنگ تو دنیا درست کردن، با همون از بین خواهند رفت. آمارا نشون میده مثلا رفتن جمع و تفریق کردن و مثلا میگن آمریکایی‌ها تو مثلا تو این بازه زمانی بلند مدت مثلا روزی 30 تا بمب استفاده کردن تو دنیا، رو سر این اون ریختن، ضرب و تقسیم کردن. تو 240 سال 222 سال اینا 220 تا 20 نزدیک به 20 سالش با جنگ نداشتن، اصلا اینا با این عنوان شکل گرفته آمریکا. ورزشاشون از ورزش خشنه، کشتی کج، هاکی روی یخ، فوتبال آمریکایی، همش زد و خورده. به اون فرهنگ باعث میشه که توی تمام دنیا فوتبال محبوبیت بیشتری داره. تو آمریکا مثلا میبینید یه ورزش دیگه ایه. فرهنگ اون جامعه نشون میده مردم چه ورزش خوشم. ما ایرانی هم کشتی مینید بینمون هست، فرهنگمون هم کشتی، سیاستمون هم کشتیه. جدی میگم، ما خیر یکی بگیم ول نمیکنیم، زیر یخم به یکی بگیم ول نمیکنیم. صدام جنگ با ما شروع کرد، بعد دو سال میگو غلط کردم ولم کنید، میگفتم نه داداش اینجوری نیست که شما شروع کنید شما تموم کنید. تا 8 سال ما ول نمیکردیم. استراتژی تعقیب متجاوز نمیدونم چه فرهنگمونه. اینا خیلی مهمه تو مسئله جامعه شناسیه یک کشور، که میبینید شما از دل همون مردم سیاست گذاری، سیاست ورزی، همه چی میجوشه. خب حالا که چی؟ این که مردم آمریکا اینا نیستن که شما بدونید مثلا تحمل داشته باشن، نه، اینا یک عمر پول بدون ضابطه چاپ کردن، خزینه‌شو مردم دنیا دادن، خزینه پول بدون ضابطه رو مردم دنیا دادن، اشغال کردن. این سنت الهی از همون جایی که طرف مدعیه و فکر میکنه بخوره. بارها عرض کردم این همه بچه رو، پسر بچه رو فرعون کشت، فقط یه دونه رو نکشت، خودش بزرگ کرد، اسمش موسی بود. کجا؟ تو خونه خودش. اراده الهی برای این بود، این باید تو خونه، وگرنه خدا وکیلی شما الان بهتون میگن یه دیوونه پیدا شده بچه‌ها رو داره میکشه، بعد تو بچه تو چیکار میکنی؟ میذاری تو جعبه، میذاری تو رودخونه؟ خیلی کار غیر منطقی کرده مادر موسی. بعد این همه آبراه و نمیدونم چی از این نیل جدا میشه صاف، این باید بره تو همون شاخه‌ای که از تو قصر فرعون رد میشده. بعد عدلی همون موقع هم فرعون رو بغل رو تخت نشسته باشه، ببینه یه بچه داره اینجا رد میشه، بگیرید بردارید بیارید. عمدیه میگه چون بچه میکشی یه کاری میکنم، همون بچه، همون یه دونه که بعد میکشتی رو که نکشتی همون بکشدت. اراده الهی بر اینه، مثلا شک نکنید. پس آمریکا این تا اینجا. مسئله دوم اینه که چی به آمریکا کمک میکنه الان؟ جنگ به آمریکا کمک میکنه. هر موقع اینا دوچار رکود اقتصادی شدن، اینا الان در آستانه رکودن. یه دو بار دیگه قیمت نفت بره بالا کارشون تمومه. جنگ به اینا کمک، یه جنگ افروزی یه جایی به اینا کمک میکنه. منتها هر جایی نه. نه جنگ افروزی که مثلا توی منطقه نفت خیزه. چرا؟ درسته جنگ افروزی هست، اما قیمت نفت هم میبره بالا. آمریکا خودش تولید کننده نفت هست، اما بیشتر مصرف میکنه. شما فکر کنید مثلا قیمت بنزینشون هم بره بالا، دیگه مردمشون تحمل ندارن. این قرآن به ما میگه که شما توی درگیری به شما سخت میگذره، مثلا محاصره اقتصادی به شما سخت میگذره، اما بدون دشمنتون هم تو سختیه. شما مؤمنید، استقامت دارید، اونا نه، به اونا فشار بیشتری میاد. یه مثال برای شما بزنم، شما یه کشور دیگه به ما نشون بدید این ما شهید رو روی کامیون تشییع کنن با افتخار، مردم دنبال کامیون بودن، هیچ جا پیدا نمیکن. حاج قاسم نمیتونستن دفن کنن، یعنی چند دیگه از عراق شروع کردن ها، شهر به شهر چرخوندن. بعد برید همین فرهنگ و فرهنگ اسرائیلی ها مقایسه کنید. اسرائیلی ها بی نهایت ترس از این دارن که بگن یکی از سربازامون کشته شده. چرا؟ چون تو فرهنگ شهادت طلبی داری، میگه خوشبالش رفت بهش. الان دوتا خلبانمون نشستن برای اینکه اون هواپیما میتونستن اجکت کنن بپرن بیرون، یه وقت تو منطقه مسکونی نره بردنش دادنش روی ورزشگاه زمین. این برای صهیونیست تعریف نشده، چون شما کل تورات رو شخم بزنید یک دونه آیه در مورد قیامت پیدا نمی‌کنید. همه چی دنیاست. قرآن هم همینو میگه. قرآن هم میگه اینا هر کدومشون دوست دارن هزار سال عمر کنن، در مورد یهودی ها میگه. دو تو سوره جمعه که اینا رو به چالش میکشه میفهمن فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگه راست میگید صادق هستید آرزوی مرگ کنید. یعنی اصلا مرگ برای خیلی یه مرگی که خدا برای انسان رقم بزنه از نگاه ما افتخاره. توی نگاه اونا چند وقت پیش توی کانال کاملا، ببخشید اینجوری میگم، یه پست از یه کانال کاملا مبتذل برای من فرستاده بودن تو تلگرام، نظرسنجی کرد که دوست دارید چجوری بمیرید، گوشو غرق بشم نمیدونم فلان شد. دیدم یه تعداد بالایی یه کانا مبتزل عضوان نوشتن دوستان تو جنگ کشته بشن. یعنی این روحیه است که اینا نابودشون میکنه. یعنی یه سری که عمده مثلا اعضای اون کانا احتمالا جوونن، خیلی هاشون احتمالا مثلا ده هفتادی و ده هشتادی هن، نوشته که نه. بعد جالبی که گزینش این بود که دوست ندارم بمیرم، اونو نزده بودن، دوستم تو جنگ کشتشم. این یه روحیه است. حالا اسرائیلی ها شما دیدید مثلا یه دونه جنازه سربازشون رو با 100 تا اسیر عوض میکنن تو مبادله با فلسطینی ها، با حزب الله لبنان، با چرا؟ بس که این تو ذهن مردمشون گنده است که یه نفر از ما رو گرفتن کشتن، کجاست فلان. الان شما 40 سال اینا دنبال رونارات میگردن، رونارات یه خلبانشون بوده، میگن کجاست، حاضر مبادله کنیم ببینم فلان. بعد این طرف ما مثلا 5 تا تریلی راه میفته رو هر کدوم 50 تا 20 تا 30 تا شهید، ما هم گریه دنبال شما میشیم، افتخار هم میکنیم، اسم شهید هم میزنیم کوچمون، عشق میکنیم فلان. این تفاوت فرهنگه، اونا این فرهنگ رو ندارن، فلذا آسیب جدی میدن. قصه اوکراین چیه؟ قصه اوکراین درگیریش، ما جنگ رو دوست نداریم. اصلا اهل بیت به ما یاد دادن، قرآن به ما یاد داده، امیرالمومنین ما واسه 4 تا چیز بهتون میگم کیف کنید. امیرالمومنین سرباز آشخور نمیزد تو جنگ، گندلاتاشونو میزد. معروفه میگفت یکیو میزد دو تا رو نمیزد، گفتن چه اینجوری میچینی؟ گندلات ها و پهلواناشونو میزد که جنگ تموم شه. چون اینجوری بود، اگه پهلواناشونو میزدی، علمداراشونو میزدی، علمشون میافتاد، جنگ تموم میشد، شکست رو میپذیرفتن. سر ماجرای جنگ جمل حضرت میگه تمام اون چیزی که داره به اینا امید میده این شطوره، شطور رو پی کنید بیارید پایین، که امام حسن مجتبی میگه. چند بار محمد حنفی میره نمیتونه. مثلا عجیب، من تاریخ میخوندم این شطور نبوده، تانک بوده، که انه زره پوش بوده، سپرا رو همینجوری ازش آویزون کرده بودن رو هم مثل پولک ماهی، اصلا نمیشده. عددهای عجیب قریب گفتن 40 تا 70 تا دست قد شد فقط بر افسار شطور. یعنی سپا همی را میرفتن دست رو قد میکن، نفر بعدی میمارد میگرفت. پای شطور که امام حسن پای اولو پی کرد، چند نفر رفتن زیر بدن شطور، زیر این رون شطور رو مثلا بیارنش بالا، چون نماد بود. این امیران گفت این عادیا کار نداشته باش، اونو بزن. بچه برخوردی هم با عایشه کرد، رفت اونم گفت آه محمد بن ابی بکر رو برداری بیاد داداششه. میگین تو کجاوه نشسته بود، کجاوهش هم جوری بود که فلزی درست کرده بودن، چیز عجیبی بوده، یا مثل انگار یه زره پوشه. گفت این دستشو که برد تو کجاوه، این جیغ کشید من ناموس پیغمبرم، منم ناموس، منم هستی، بیا من داداشتم، نترس. پس شیعه دنبال جنگ نیست، جنگم دوست نداره. اما من تحلیل میکنم برای شما، چون الان میدونم یه سری آدم بیمار ممکنه فردای صوتی یه چیزی از اینجا بره بیرون بگن نه اینا نونشون تو جنگ جاهای دیگه دنیا سون. اما جنگ اوکراین به نفع ماست، درگیری تو. چرا؟ اوکراین دروازه انرژی به اروپا است. این لوله‌های گاز که از روسیه میره از اوکراین رد میشه. جنگ تو اوکراین یعنی قیمت انرژی بالا. قیمت انرژی بالا برای کشوری که مثل ما نفت میفروشه سوده، دو به شدت برای اون کسی که روبرومونه الان که آمریکاست ضرره. الان برای آمریکا ضرره تو این بحث تورمی که داره. هیچ بعید ندونید، من نمیدونم، آینده رو خبر ندارم، آدم مدل به ذهنش میرسه. مثلا ما میگیم که اینا مسجد الاقصا میخوان خراب کنن، خب مسجد الاقصا چجوری خراب میکنن؟ میگه یتون یه زلزله سوری درست کنن، مثلا یه بمبی رو زیر دریا تو زیر زمین یه جا بتره کنه، بالاخره دو سه ریشته چهار ریشته زیر اونجا هم که میدونید که سوراخ سوراخ کردن. مسجد الاقصا زیرش هیچی هم پیو فونداسیون هیچی نداره، سوراخ سوراخ مثل موش کور افتادن اونجا سوراخ سوراخ کردن. بزنید تو اینترنت قارهای دستساز میاد، قارهای دستساز سلیمان بهش میگن، آدم میبرم و زیر نشون میدم. حالا همین الان اصلا ترک ها و دیواره و پله ها و ستون ها شروع شده همجور عادی، یه زلزله رسوم خراب، شاید یه نفر بگه نه مثلا یه گروه تکفیری رو پیدا میکنم بمب گذاری کنه، مهم اینه خراب میکنم. اینه الان هم اینو میگم، اگر بخواد این اتفاق بیفته کنشگری آمریکا چیه؟ یا یه جای دنیا جنگ درست میکنه که بتونه جبران کنه، دو یا منتظر یه اتفاق یه قصه دیگه مثل کرونا باشید که قیمت نفت رو چیکار کنه بیاره پایین. خاطرتون هست پارسال قیمت نفت چقدر شد دیگه؟ منفی شد. یعنی نفت روی کشتی تو دریا باید نگه میشه، اجاره کشتی هم باید میدادی، صفر که هیچ، منفی شده بود. دنبال الان هم دیدیم بیل گیتس گفته این اومیکرونی که همه ملت گرفتن واکسنه برای سویه جدیدی که میخواد بیاد. من بارها گفتم سخنرانی کردم دو سال پیشم که کرونا اومد، عرض کردم که مهم نیست این دستساز یا دستساز نیست، تحلیلش کردم اگه دستساز هست بالاخره با دنیا چیکار خواهد کرد این کرونا. اما هم تو سخنرانیم گفتم از من بپرسید میگم 80% دستساز 20% طبیعی. من دلایلی دارم، حالا میگن چرا نمیگی راجع به این، صلاح نیست وقتی چیزی موجب وحشت و رعب عمومی بشه چه حسنی داره شما بگی، وگرنه کی بعدش میاد بیاد یه تحلیل بده همه بگن انگوش به دهان بمونن بگن ای بابا دمش گرم مثلا اینقدر سال پیش گفت. ها ما باید بسنجیم هر راست جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت، ممکنه همچین. یعنی اینا به این فکر میکنن میخوان جلوی مسئله رو بگیرن. خب ما تو مذاکرین، ما تو برجام الان ادامه اون برجام مذاکره جدید میخواد اسمش رو بذاره، هرچی هستن تو مذاکره. آمریکا تا جایی که میتونه میخواد به ایران باج نده، میخواد به ایران بهتر بگیم امتیاز نده، واقعا چون امتیاز این باج نیست، ما حقمونه. اگر ببینه، دقت بفرمایید، اگر ببینه این کشور ایرانیه که نفت خیزه و قیمت نفتش رفته بالا، فشار جهانی رو آمریکا، چرا نمیذاری نفت ایران زودتر بیاد که قیمتش بره پایین؟ درسته، پس بازم به نفع ماست. دشمنمون تو مزیقه گیر کرده، یه خیالت هم تخته که حمله نظامی سمت ایران نخواهد اومد. چرا؟ چون ما نفخیزیم. هر نوع تنش در کشور نفخیز دوباره قیمت نفت رو میبره بالا. شما فکر کنید چی شده عربستان سعودی دنبال مذاکره با ایران افتاده؟ فشار امریکاست. میگه شما دوتا نفخیزید، برید مشکلات ما هم حل کنید، یه وقت باز اینا یکی یه یمنی پیدا نشه آرامکو رو بزنه. نصف تولید نفت عربستان تو یه روز پرید رفت. شما نمیدونید اون پهبادی که یمنی ها فرستادن ابوظبی رو زد و قیمت نفت رو برد بالای 90 دلار چه ها کرد؟ بعدش شما میبینید آمریکایی‌ها دقیقاً در مذاکرات پالس فرستادن که آقا پیش بره، مذاکرات پیش بره، این شکلیه. گذشت اون دوره‌ای که انگلیسی‌ها، آمریکایی‌ها و روسا میمدن تو ایران تو کاخهای شاه ما تصمیم گرفتن برای ما و عکس میدادن بیرون. الان جمهوری اسلامی کنشگریش اثر جهانی داره، منطقه‌ای هم نه، منطقه که قطر داره میبینه دیگه، پادشاه قطر اومد تو فرودگاه منتظر وایساده که رئیس جمهور ایران بیاد. یادمون نره یکی از بزرگترین پایگاه‌های آمریکایی تو قطره. اینا معنی داره، منطقه نه، الان دیگه واقعا دنیا. روس ها هم بالاخره میدونی که ما پیمان ورشو داشتیم که بلوک شرق بودن تو لهستان بسته شد، یه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، نورس آتلانتیک ناتو تریدی، نمیدونم ارگانیزیشن ناتو. بعد از دیگه فروپاشی شوروی اینا از بین رفت ضرورتش، بعد از پیوستن آلمان شرقی و غربی به هم این اصلا تعهد که ما قول میدیم سمت شرق، سمت روسیه یک اینچ هم نیاییم، همینه گفتن یک اینچ هم نیاییم. اما آمریکاست نامرد دیگه، بعد عهده 10 تا کشوره که قبلا مال حوزه شوروی بودن جذب ناتو کرد، الان دیگه رسیده بیخ گوش روسیه، میگه اوکراین هم باید عضو شه. این خط قرمز بر روساست، اگر اینا بپذیرن فردا بلاروس و همه اینا میرن، باید وایستن به جنگن. حیثیتی، این خوبه، یعنی نمیتونه در رز این ماجرا. و واقعا اونی که داره الان اینجا مرض میریزه آمریکاست. اونام چون بلدن کار فرهنگی و اینجور چیزا رو، قبلش تو اوکراین کار فرهنگی کردن، انقلاب رنگی درست کردن، غربگرایی درست کردن، کلی جووناشون رو مخشون رو زدن، آماده کردن بعد دارن این کار میکنن. نه مثل ما میریم سوریه رو ما میریم میجنگیم فلان، روسا میان میرن قراردادشو میرن. زبان روسی میخواد بشه زبان دوم مردم سوریه. ما که نمیتونیم بریم کار فرهنگی رو اونجا انجام بدیم. رفتیم توی بوسنی کمکشون کردیم، ورق جنگو برگردوندیم و خود ما رو انداختن بیرون. چرا؟ چون کار فرهنگی رسانه‌ای بلد نیستیم دیگه. آقا شما داره می‌بینید سر همین ماجرای هلدینگ یاس، این صوتی که اومده بیرون، می‌دونم دو سال پیش همین اومده بوده بیرون، یه جوری با فنگا یه صوت جدیده. پس چه قدرت رسانه‌ای دارن؟ بلد نیستیم کار رسانه‌ای کنیم، بلد نیستیم مردم خودمون رو قانع کنیم، بلند شیم بریم اون پیشکش. این مهارت میخواد. همین الان طرح صیانت تو مجلس، یعنی الان یه چند ساعتی کل شبکه‌های اجتماعی شده همین. بابا تو مردم خودتو قانع نتونستی بکنی در مورد که باید حکمرانی داشته باشی رو شبکه‌های اجتماعیت. خیال مردمتو راحت کنی. اون کسایی که کسب و کارشون تو اینترنته سازگار با قرآن، ما یاد گرفتیم از اهل بیت، اصلا میگه یه کاری می‌خوای بکنی اول و امر بالمعروف بعدم ونهی عن المنکر. اول بگو این کار خوبه، بعد بگو این بدا رو انجام ندید. بگو آقا این نوشیدنی های پاک کلو و اشربو، برید حالش رو ببرید، با یه عرق نخور، یه گوشت خوک هم نخور، بقیهش بخوره همش. والا دیگه اینه. ما همش میگیم نرو، نپوش، نخور، همش میگیم. میگه خب بسم الله باشه، این سلبیه، با چی کار کنم؟ هیچ آفری نداریم، هیچ پیشنهادی نداریم. مسائل اخلاقی هم تو جامعه همینه دیگه. الان سن ازدواج رفته بالا و میگه هیچ کار بدی نباید بکنه. میگه خب دوست ندارم بکنم، اما 14-15 سالگی به بلوغ رسیدم، الان 30 سالمه، دو برابر این سن چه گلی باید سرم بگیرم؟ آفری ندارید، پیشنهادی ندارید. اون و امر بالمعروف تو شبکه اجتماعی چیه؟ به مردم یه چیزی که بتونه ازش راحت استفاده کنن بهش میرن آب سمتش. والا من تو این شبکه اجتماعی، تو این چیزا، تو این اپلیکیشن ها، من آشغالتر از واتساپ ندیدم. پدرتو در میره باش کار میکنی، نه یه پنج میتونه چند نفر درست بفرستی، نمیدونه اصلا دیدید دیگه چه، اصلا جوک شبکه های اجتماعی خودش. مثلا هر بار واتساپ آپدیت میده همه میخندن، میگن مثلا کشته. مثلا مقایسه کنم با تلگرام که چطور آپشناله و گزینه‌های زیاد داره، این اصلا هیچی. پس چرا مردم استفاده میکنن؟ برای اینکه میتونن استفاده کنن، هم عادی شن، یعنی همه چی دم دستش باشه بتون استفاده کنن. باید یه چیز درست کنی، در اختیار مردم قرار بدی، بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه که مردم بناس تعجیبه. شما نگاه کنن بری تو همین شبکه اجتماعی نگاه کنی، میگی مداح داره علیه تر سیانت حرف میزنه، آخون داره علیه تر سیانت حرف میزنه، بسیجیه علیه تر سیانت داره توییت میزنه. یا این که خودی ها هم خب بقیه رو میخواد چی کار کنی؟ قانه بلد نیستیم. اگه خود رهبری سر ماجرای هواپیما اوکراینی اینجور وارد نشده بود، دستور نمیدادن که چیکار می‌خواستن. 60 مدل صدا ممکن بود در بیاد، این شکلی گفته، اون شکلی گفته، اون عمل شد. یه مثال من برای شما بزنم. آشق حسن آقا یکی از یادگاران ایشون در حوزه اقتصاد مملکت تو لایحه 1401 یعنی میگم تنها رئیس جمهوری که تو مثلا تا 50 سال دیگه هم یاد میشه ازشون، چون آثارشون هست هنوز. اونم چیه؟ ما تو لایحه بودجه جدید دقت بفرمایید، 200 همت 1000 میلیارد تومان. یه رقم اونقدر گنده شده که نمیتونیم بگیم 1000 میلیارد تومان، میگیم همت. ریال هم نه، میلیارد تومان هم نه، 1000 میلیارد تومان. 200 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه ای که آقای روحانی فروخته، پولشو گرفته خرج کرده، این دولت باید پس بده خودشو سودشو. گرفتی چی شو؟ فکر کنید کلن سربازی رو جمع کنیم، این جوانو اینجوری شده، کلن جمعش کنیم، چند تا سرباز داریم؟ 400,000 تا. خب 500,000 تا سرباز حرفه‌ای بگیریم، به هر کدوم ما 7,000,000 حقوق بدیم. خوبه؟ 7 5 تا 35 تا 3,500 میلیارد تومان، ضرب در 12 42,000 میلیارد تومان میشه پولش. یک چهارم حرکتی که عاشق حسن آقا زده. و این همه دعوا سر سربازی این چیزاست ها، من نمیگم آموزش رو جمع کنن، نه، مثلا آموزش رو برن که تیراندازی یاد بگیرن، روحی جهاد نباید تو جامعه از بین بره، اما سرباز حرفه‌ای بگیری، آشخورا نه، 5 ساله به الان فردی جا بگن یه کاره، یه شغلیه، ماه 7 تومن میدن، 5,000,000 فردی جلو در اونجا جمع نشدن، از اون 5,000,000 تو 10%شون رو سلکت کن، بهترینا رو بردار، 7,000,000 هم متوسط میگم، خدماتی بگی 400 بهش بده، برنامه نویس بگی 10,000,000 بده، 400,000 تا سرباز داری، بیا داداش من 100,000 تا منم به کرم خودم میذارم روش. بعد این جامعه جوان هیچ وقت نمیتونه ارتباط بگیره با این مسئله. یعنی تو هزینه هایی به خاطر ناکارآمدی برخی از مسئولین به مردم هزینه هایی وارد شده که اصلا این 40,000 میلیارد تومان هیچیه توش، و خیلی هزینه دیگه کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون نیروهای مسلح دیگه از تو همینا استخدام انجام میدن، از تو همینا انتخاب میکنیم. یعنی 5 سال جواب داد قشنگ توی حوضچه زیر نظر من قشنگ ببینم خب این آدم خوب بود یا نه. 1,500,000 نفر میشه 500 نفر، 500 نفر ارتش سایبری تو هن. چرا همش آشخور برن هک کنن پدر آمریکا اسرائیل در بیارن؟ موارد متعدد اینجوری داریم که مردم رو نمیتونیم قانع کنیم. امروز مردم چی میگن؟ میگن که آقا چرا همه چیز رضاخان بعد اما سربازی اجباریش خوبه؟ نه، چرا این سربازیش خوبه همه چیش بده؟ یا خب رضاخان گذرنامه هم آورد، اگه میشه مثلا گذرنامه تو دنیا میگه، آخه گذرنامه رو همه دونم تو دنیا استفاده میکنه، اما این مدل سربازی عادی رو یه چند تا کشور معدود تو دنیا مونده. روحیه جهاد رو نکش، همه باید برن. الان شما میدونید ما 25% مشمولینمون معاف میشن، عدد گنده ای ها، 20-25% معاف میشن. خب جهاد واسه اونا نیست، باباش مریضه، این چرا این کلن جهاد از این ساقط میشه؟ کفاییه، پس اون بدبخت اگه کفایی که به چه اجباری میفرستیش؟ بعد این اثرات اجتماعی داره، الا ماشاءالله پسر و دختر لیسانس با هم گرفتن، مثلا متولد مثلا 80 پسر حالا به سربازی 2 سال میره سربازی، این تو این 2 سال ارشد میگیره دختره، این که برمیگرد دیگه زنی نمیشه، این مونه میترشه. این پسر هم یاد میره یه فوق دیپلم یه چیز پایین‌تر از خودش میگه سنه، این دیگه مثلا در پسر در 60 در 70 دارن میگن، دختره در 70 میگن. بعد ما چقدر داریم؟ 1,000,000 دختره در 60 تجرد قطعی، یعنی اگه همه پسرها ازدواج کنن اینا قطعا مجرد خواهند بود. این آسیب اجتماعی نداره؟ مسائل ذو ابعاده، این قانع نمیتونیم، مسئله رسانی ضعیفی. من میبینم دیگه، یه چیز عجیب به شما بگم، از عراق بهتون میگم چقدر این دردآور دوستان. تو عراق شیعیانش میگن موشکایی که سمت عین الاسد انداختید همشون تو کرمانشاه خودتون افتاده، اونا فیلم میگن بابا زدید، میگن الکی. چرا؟ چون شبکه های غربگیره در عراق از فردا شروع کردن، اول گفتن این هماهنگ شده با خودشون، یه سری جای خالی رو زدن، بعد گفتن اصلا اونا نیست، این بخش جدا شونده موشک هست، شروع کردن چند تا عکس و فیلم نشون دادن و حالا فوقش دو تا موشک هم فیل میشه. طبیعیه. اونا رو نشونه که همه موشکاشو خورده در یابون علکی گفت. تو عراق میخو گوش خودمون. شما ماهای آخر شهادت حاج قاسم رو نگاه بکنید اوضاع عراق چطور بود؟ تظاهر رو درست کرده بودن به خدا خونه حاج قاسم ابو مهدی شست برد. فوش میدادن پرچم ایران آتیش میزدن. حکومت شیعه‌ای که رفتی نجاتش دادی از دست داعش. رسانه‌ها یه کاری میکنن فراموش میشه اون اصلا میشوره میبره. و من نباید اینو قصه همینه. ما باید قوی بشیم. نظامی قوی شیم دیگه هیچ کس سمتمون نمیتونه بیاد. میبینید؟ و اینم فرق ما با لیبی فکر کنید تو چیه؟ دقیقاً همون مسیر رفتن دیگه، مذاکره، هسته‌ای تو بذار کنار، بعد حمله کنمش. چرا ما رو نمیتونن؟ چون بخش قویم. روسیه، شوروی چرا به اون بخش نشه؟ شوروی تجزیه کردن، همه کارا مذاکره باش کردن فلان، رسیدن به یه جا دیگه چون قدرت نظامی بود نتونستن باش بجنگن. دوباره داره خودشو برمیگردونه تو روسیه جدید. خب نظامی قویم حله. بعد اقتصادی هم قوی بشیم، بعد رسانه‌ای هم قوی بشیم. و اگه از من الان بپرسی کدوم اینو واجب‌تر میگم رسانه‌ای. چون رسانه است که میتونه با یه خبر قیمت دلار 10 تومن ببره بالا. 5 تومن بیاره پایین. سواد رسانه‌ای باید بشه، مردم یه کلیپ میان همه میشن باور میکنن. شما میخواید از مردم سیانت یعنی چی؟ یعنی حفاظت از مردم. درسته؟ تو میخواید از مردم حمایت بکنی، سیانت بکنی. چجوری داری این کار انجام میدی که مردم ترسیدن؟ باید ذهن ها باید. ببین احمدی نژاد هم کارت قیمت بنزین جا بجا کرد، روحانی هم کرد، فرق شده چی بود؟ اون بره خوب عمل کرد تا راننده کامیونا رو باشون جلسه گذاشتن. خود رئیس جمهور با راننده کامیونا با صنفشون جلسه گذاشت، گفت آقا قیمت لاستیک تو میره بالا، این برای چیز این خیلیشون. آقا فر منتظر بودن مملکت بهتره که همه آماده باش فلان، هیچی نشد. بعد این بابا گفت من دیشب خوابیدم صبح من مثل شما با خبر شدم فلان. چه اتفاق افتاد 98؟ آبروی مملکت رو بردن، آبروی انقلابی بردن. فرقش چیه که این ذهن رو آماده کرده، وقت گذاشته. من قشنگ یادم تلویزیون خبرنگار میومد میگفت آقا ببین یارانتون رو بهتون بدن، مگه چند تا نون میخوری؟ انقدر سر رو تقسیم میکرد نمیدونم فلان. خب موقع واقعا 40,000 تومان یارانه، گوش کیلو 15,000 تومان بوده یادتون باشه. میتونسته طرف 3 کیلو گوش مثلا بخره، الان با اون 40,000 تومان چی میتونی بخری؟ یا آشغال گوش میندازه گپ ترازو میگه بعد آورد برو خوش باش. پول 4 سیخ جگر نیست. از همین معبری وارد کردم وارد بحث داخلی شدم دیگه. بس باید حواسمون باشه، باید بفهمیم، باید سواد رسانه‌مون رو بریم بالا. یک کلیپ دیدیم باور نکنیم، همه ابعادش رو بسنجیم. دیروز وایساده بودم یه جور مغازه خرید کنم، ماشینا دوبل پارک کرده بودن، بعضی حتی دیگه ردیف سوم هم پارک کرده بودن. بعد راهنمایی اومد دونه دونه رو دیگه حرکت داد دیگه. خب همه میدویدن ماشینشون سوار میشد. دیدم یه نفر اونجا وایساده میگه میگه که تو بالاخره شب عید دیگه، اینا هم خرج دارن دیگه. گفتم آقای داره صبر کن تو. نه جور نمیذارم جلو خودم بگیرم. گفتم الان یه نفرم جریمه کرد. فقط میگم حرکت کن. گفتم خود تو پشت رولی داری میچرخی تو دور برگرده میبینی دوب سوپ با کردن، فوش نمیدی این چه وضع خیابوناست؟ خب این داره راه و با میکنه برای مردم. اگه وایستاد ولو طرف رو افتاد گفت نه تو پدر سوخته اینجا وایستادی باید جریمه شی. حرفت من تا حدودی میپذیرم، میگم شب عید بالاخره. بعد پول این جریمه من کجا میره پروفسور؟ میره تو خزانه. شما فکر کنید مثلا میدم مستقیم برای خود تو پلیسه؟ تمام درآمدها میره تو خزانه، ناجا مبتنی بر بودجش پول میگیره. کسا که اقتصاد خوندن، کسا که بودجه ریزی خوندن، اینا میفهمن اصلا ما تهاتر نه حق نداریم تو بودجه داشته باشیم. یعنی یه نفر اونجا میشه شروع کنه سمپاشی کردن. این تو ذهن مردم میمونه ها. باید اصولی یاد بگیریم پاسخ بدیم، منطقی جواب بدیم. وقتی هم جواب داری میدی به ریشه بودن، به آخون بودن، به بسیجی بودن، به پاسدار بودن، به خودشون بودن متهم نشی. طرف میگفت همین پریز اومده دفتر ما، گفت با فلان روان تاکسی بحثم شده، بعد برگشتم گفت سر گواهینامه، آها با آموزشگاه بحثم شده سر گواهینامه باشد. برگشتم گفتم کارت منو مقام معظم رهبری امضا کرده، کارتی که شما میخوابی. یارو گفت آقا من تو چی کاری کارت تو مثلا؟ گفتم من یک بسیجی هم. ادبیات ما مردم بری حرف بزنی، تو جون مادرت این مرمان نگو بسیجی. تو آبرو بسیجی میبری با این کارات. از این معلوم متعدد داره، متعدد بلد نیست، کنشگری بلد نیست، میره یه جا مثلا میخواد به دفاع کنه فاتحه یه چیز رو میخونه، چون که تو اصلا دفاع نکن. یه ما از چیز داشتیم برمیگشتیم از کربلا، جای شما خالی اربعین بود، بعد هوایی داشتیم برمیگشتیم، یکی از این هنرپیشه افتاد کنار ما، یعنی خودش هم دوست داشت با هم بس بشیم حرف بزنیم، منم دوست داشتم بشیم با هم حرف بزنیم. بعد اسمم برم کی بود، این روی دستش یه خالکوبی داشت، همچنین شروع کم صحبت کنم. بالاخره کسی که میاد زیارت امام حسین یعنی علقه هایی داره، دلبستگی هایی داره، یه خالکوبی اینجوری، خالکوبی نصفه بود نقشش. بعد من تو راه یه دو ساعت این راه دیگه، خب اینو به قولی باش صحبت کردم، دیدم خب این زمینه پذیرش داره، گفتم حالا بعدن اومدی تهران بیا دفترم با هم صحبت کنیم، به قول امروز مخش زده شد. بعد که اومدیم مددار توی جلسه اومد گفتش که توی هواپیما اومد این طرف رو دید با من، تو اومد یه گفت این چی رو دستت؟ این سریع این بند خود شروع کرد قایم کردن و فلان. من به شوخی گفتم چون نصفه بود، گفتم این نصفش رو دست یه بند خدای دیگه است، اینا که بزنن به هم مثل جولی یه چیزی ازش میزنه بیرون. خب اینم خندید و مثلا تماش. بعد یه جلو خود طرف گفت دمت گرم استاد، مخشو زدی دیگه، حزب اللهی دیگه، حل دیگه فلان. من اینجوری داشتم به عنوان یک کسی که با بولدزر اومده بود ساختمانی که من دو ساعت و نیم ساخته بودم داشت خرابی همینجوری نگاهش میکردم. چی نمیتونستم بگم؟ اولا دو خالکوبی یارو گیر داد، بعد اومد دونم بابا جون مادره تو حرف نزن، ما را به خیر تو امید نیست شهر مرسان. بعضی نمیدونم یه لحظه با خودش میگه ای، طرف با خودش میگه لابد این نقشه بوده که میخواستن مخ منو بزنن، اینجور فکر میکنه دیگه. ولی من اون چیزی از اهل بیت میدونستم مثلا به او گفتم، چند تا شبهه رو مثلا برش جواب دادم، خوششم اومد، گفت من بازم بیام دفترتون، سوال داشتم بله این شماره این فلان. برای چی؟ من که به کنشگری بلد نیست. صد بار من مثال زدم همینا، حضرت ابراهیم اینو دارن خورشید میپرستن میره فوش میده به شما، بالا پایینشون یکی میکنه. حالا اگه ما فیلم بسازیم اینه، حضرت ابراهیم رفته ای فرو مایگان چرا شما مثلا چیزا میسازیم دیگه. قرآن چی میگه؟ میگه رفلاشون شروع که خورشید پرستیدن، شب شد گفت آقای استوب من یک سوال دارم، ما میگه خودتونم، من میگه از خودت خورشید پرست، تو داش خودمونه بزمیز دنده، بگو چیه؟ خدا کجا رفت؟ همین بلا رو بعدن رفت سر ستاره پرستا در آورد، یه 2400 موتورشون آورد پایین، 6700 با اینا بود 6700 با اونا. بعد صبح کشه گفت انی لاح بالافلین، من افول کننده رو دوستم، خدا باید جاودان باشه، خدا که بره بیاد که خدا نی که ریختشون به هم. یعنی چی میگفتن؟ گفتن اینکه خودمون داریم حرفو میزن، راست میگه، غریبه نیست، با ما داشتیم کنار ما همین کارا رو انجام میداده. بلدی همراه بشی با طرف، بعد اینو جمع کن. خب همراهی با مردم رو بلد نیستیم، خیلی حرف هست من میتونم بزنم، خصوصیه یه چیز داشته میخواد. بابا بگم نگم مثلا 84 خب نظریه سر از آقایین این بود که بالاخره قالیباف باشه دیگه، بدنه بسیجی به کی رای دادن؟ به احمدی نژاد. یعنی تو بسیجی های خودتو نمیده توجیه کنی. نود و دو نظریه از آقایین رو کی بود؟ قالیباف. بدنه بسیجی به کی رای دادن؟ جلیلی. مردم پیشکش خارجی که اصلا ولش کن، اصلا اونو کار نداریم، مثلا عراقیه فلان سوریهیه. منو دعوت کردن سوریه، همه مسئولین وزارت ارشادشون نشسته بودن، کل کشورشون رو جمع کرده بودن دمشق. من برای اینا در مورد حرب و نائما جنگ نرم سخنرانی کنم. صحبت تموم شد، خیلی هم خوششون اومده بود. آقا همون بازی بود که نمیدونم ما با ایران با سوریه هم مساوی شدیم بردیم، چی شدیم باعث شدیم الان نمیدونم نرن جام جهانی هم چی بشه. من منتظر بودم الان سوال‌های در حوزه فرهنگ، ادب، مثلا سیاست، جنگ نرم، این چیزا بپرسن. 90% چرا نذاشتید ما بریم جام جهانی؟ آقا فوتبال موثره. رو مخ مردم، رو ذهن مردم موثره. این سلبریتی‌ها تاثیرگذارن. این آدم معروف‌ها تاثیرگذارن. اینا شما باید توجه بکنید. شما این همه سخنران تو کشور ببینید، گوش کنید، منبری تو کشور، پناهیان، آقایان فاکتور بگیریم بگم یه اسم بریم، پناهیان، عالی، عباسی، نمیدونم نقویان، آقا میری، همه تا زیبا کلام، نمیدونم یه سال متولی اینو کی؟ متولی میگن چی؟ یعنی دغدغه داشته باشه بیاد بگه آقای منبری، آقای سخنران، بیا اینجا، ممکنه بعضی ها با پاکت تو را جذب کنند، بیا اینجا ازت سخنرانی خواستن قبلش از ما استعلام کن. کجا؟ چی الان استعلام میکن؟ بعد این بنده خدا میره یه هیئتی دعوتش میکنه، میره چه میدونه کی؟ فردا بعد اینکه گن بالا اومد میخوانش به اینجا، اینایی که رفتی اینا حجتی هن، اون پولشون رو بهایی ها میدن، اون یکی نمیدن فلانی و بدبخت میجاره همی تو صاف چیکار رو بکن. بعد نمگیرش کردن. آیه آجای فلانی، آیه دکتر فلانی، آیه ببین جو. تو بیمه کجایی؟ برای تو بلنگوی تبلیغی برای این مملکتی دیگه؟ جایی هست اینا رو مثلا دعوت کنه، مثلا ماهی یه بار یه جلسه بذاره، سلام علیکم دوستان، با خبر باشید این اتفاق در ماه آینده تو کشور میخواد بیفته، یه همچین تصمیمی تو کشور میخواد گرفته بشه، شما آمادگی ذهنی داشته باشید. شما بالاخره بلندگوهای صدا سیما نیستید، غیر رسمی کشور شما میره با مردم حرف میزنی. تو 2 میلیون نفر هم دنبال کننده، تو 5 میلیون نفر داری، خب همینا کله کله جزیره جزیره جمع میشن کل. کسی اینا فکر نمیکنه. بعد میبینه حسن حرف خودشو میزنه، حسین حرف خودشو میزنه، این طرف یه چیزی میگه، یه طرف یه چیز دیگه میگه، مردم ویلون سیلون گیج مبهوت. اولین خبرم کی داره میده؟ اولین تحلیلم کی داره میده؟ بی بی سی. میدونی که خبر اول و کلام اول بسیار مهمه. اولین توضیحو کی میده؟ شما دراز بکشیم چیزی که خمیازه کشیدیم. شما مجازی تو مسجد بخوابی استثنان برخلاف احکام شرعی. واقعا کی میخواد اینا می؟ خب اینا مقصر ما خود ما مردم باید شروع کنم. من به نوبه خودم شاید بگم مثلا با 10 نفر جلسه گذاشتم، یه حرفی یه جایی زده، حرف اشتباهی بوده، آوردم که چرا حرفو داری میزنی، این اشتباهه، بیا گروه درست کردم، عضو گروهشون کردم، براشون تحلیل میفرستم، مطلب میفرستم، فلان کنم. میام آقا من مثلا چه میدونم نیرو انتظامی رفتم سخنرانی، مثلا آشنا دارم، رفیق دارم، یه موقع سوالی چیزی داشتی بگو من ازشون بپرسم برات، رفاقتی، نه قانونی، مثلا یه چیزی باشه، سازوکاری، گردش کار، یه چیز اینجوری باشه، همینجا میشه همین. الان موج بعدی میدونی چیه؟ الان صبر کنید، میلیون ها نفر در اینستاگرام بیکار خواهند شد، کسب و کارهای خانگی از بین رفت، نمیدونم فلان، این حج بعدش هم طرف میمونه توش میمونه گیر میکنه، نمیره چیکار کنه. اگر عقب نشینی کنه کلن یه مردم رو بهشون یاد بده که هر موقع ما خواستیم کاری کنیم محکم جلوم وایستیم ما عقب نشینی میکنیم، شرطی میکنی مردم. اگه تخت گاز بری جلو عوارضی داره بالاخره. خب این بعد یه سازوکارهایی فراهم بشه، نمیتونم ما خیلی دقت بشه. ما همیشه، من هرچی دارم نگاه میکنم اینم، تو جنگ روایت ها باختیم. وگرنه اگر مردم رو شما ببینید، سر ماجرای مثال دارد شما زمین چند وقت پیش اتفاق افتاد، رگ گردن یه پلیس رو زدن. این موجم حداقل نمیگم بنده الزامن رو انداختم، اما جزی کسایی بودم که موج رو انداختم، حداقل جزی کسان مطالبه که قانون به کارگیری سلاح باید عوض شه. یعنی چی؟ افسر ما به ترس از اصلش استفاده کنه که فردا دادسرای نظامی میخوادش، داره با چاقو وایستاده. موارد عجیب غریب، رفتن حمله کردن نیروی کاد رو خلع سلاح کردن، ارزلو باشه، بعد رفتن سمت سربازی که کلاش سربازا بگیره، سرباز ناجا. این بعد چیکار کنه؟ بسلشو بده؟ تیراندازی کرده یک اینا کشته شده. بچه شمال میده. 4 سال تو زندان سرباز، مورد من میشناسم دارم براتون میگم، 4 سال تو زندان سرباز، آخر نیروی انتظامی 2 میلیارد تومان پول داد رضایت گرفت. دیه چند تومن بود؟ یعنی فرزند ارازلو باش خانواده قانون شکنی کرده، یه پول اضافه هم گرفتن. به قرآن تو آمریکا بود، یعنی آبکشش میکردن همون ثانیه اول. یه کاری باش میکردن که ضرب المثل بشه کل شهر بشه. من نمیگم قوانین به سمتی بره که پلیس ما بی محابا مثلا جنگا مگس میکشه بره آدم بکشه، نه، اما اینم دیگه نیست دیگه. یه مطالبه عمومی شکل گرفت، مردم هم حمایت کردن. شما دیدید داستان اومد وسط، رئیس مجلس اومد وسط گفت بله باید انجام. خب ببین پس میشه، یعنی شما میتونید مردم رو قانع کنید. ببین به مردم چی گفتم، ببین ارازل و اوباش وقتی پلیس اینجوری بزنن، زن و بچه تو رو تو خیابون چیکار میکنه؟ میاد سراغ میگه گوشی تو بده، میدی یا با قمه بزنم نسبت کنم، میگید بفهمه تقدیم شد، تقدیم باش. چاره داری؟ مردم میگن آقا شوخی نیستش که. حالا این براندازمون وسط اومدن مرض ریختن ها، اینا میخوان دارن یه جریانی رو انداختن بخوان مردم رو راحت بکشن. مردم هرگز نپذیرفتن. چرا؟ چون میدید این مسئله چقدر منطقی، درست، اصولی براش جا افتاده. ترند شو تلویزیون بهش پرداخت، بقیه چیزام هم همین جوریه. مردم قانع کن، به خدا مردم همراهت میشن. رسول الله میفرماد مردم ذخایر طلا و نقره، معدن طلا و نقره برو استخراجش کن، اون زیر زمین داره خاک میخوره. نقره رو بکش بیرون، طلا رو بکش بیرون. امیرالمومنین میفهمه ای مالک، مردم ستون دینن. و ستون دین تو دین ما، بر ادب دین ما بر چی استفاده شده؟ خود نمازن مردم. نگاه امام آقا رو برید ببینید در مورد مردم چیه. میزان رأی ملت هست. آقا کسو چیز عجیب غریب میگه، خدا باید ببینیم این دفعه تو انتخابات. من یادم میشه سخن میکنه، این بار باید ببینیم خداوند دلها را به کدام سمت میچرخاند. یعنی انتخاب مردم انتخاب چیست؟ خداست. در جامعه اسلام خدا انتخاب کرد، نمود و بروز اراده الهی در زمین مردم هست. این حرف ها حرف های سنگینی ها. بس ساعت ها نشستم بود این حرف زد. بعد شما این مردم که ولی نعمتن، این مردم که نماد بروز و ظهور، باید از طریق کجا با خبر بشن؟ انانشون دست کی باشه؟ بی بی سی و وی او ای و من و تو. و بعد انتقاد هم شما میکنی ناراحت میشه، بهشون بر میخوره. باش ما هیچی نمیگیم، مسئله حل میشه. طرف ماشینش صدا میداد اذیتش میکرد، وقتی ماشین به صدا میفته بلایی میخواد سرت بیاره، یا خاموش میشه میره در لاستیک در میجوز میشه. گفت میخوام برای حلش کنم. گفت هره. گفت بیم پنبار بکن تو گوشت، دیگه صدا نمیاد. راست میگه، دیگه صدا نمیاد، مسئله حل شد. نه صورت اینا از این مسئله حل کنن، صورت مسئله منحل میکنن، صورت مسئله پاک میکنن. خب دیگه نیست، باشه ما نگیم، دشمنم نمیگه. یه پرونده فساد پیدا کنه دشمن صداش در نمیاد؟ دشمن که بینو زب در ده میکنه میگه دیگه. تو همین صوتی که دو سال پیش اومد ما شنیده بودیم، من گفتن آقا ببینیم، گفتم بابا این قدیمیه، هی میگفتم بابا، میگفتم آخر نشستم یه بار دیگه تا آخر گوش دادم، گفتم همینو قبلا شنیدم. اینقدر محکم بودن تو همین صوت چی آقا رفتن دارن میگن فرمانده وقت سپاه میگه باید برخورد بشه باشون. همین صوت که داره میگه که باید برخورد بشه، که خیلی خوبه که تازه جلسه خصوصی بوده، هیچکی هم خبر نداشته، طرف راحت داره همه حرفشو میزنه، مکنونات قلبی خودشو داره میریزه بیرون، میگه نه بهت تصمیم غلط، این عبارت تصمیم غلط گرفته در اثر نالایقی ضربه بیت المال خورده، اینو باید برگرده، اونم باید بره دادگاه جواب بده. چطور میشه از تو همچین وقتی تو روایتو دست بگیری یه جور دیگه قصه رو تعریف میکنی دیگه؟ من هیچ کس و کارم پاسدار نیستم، خدا شد هیچ، یعنی تو فامیلامون هم نداریم، یعنی برای دارو سرطانی لازم داشته باشیم یه پاسدار ما نداریم. من بچه ارتشیم، اما وزارت نفت از نظر اقتصادی اوضاعش چی بوده و فساد و اینجور چیزا، دکل به اون عظمت گم شده. یه استات اویل فقط کافیه، یه کرسن، رقما چی؟ 25 میلیارد دلار. خب اما وقتی دشمن بیاد بشینه پشت رول، اون که دیگه اونجا که تو بخوای پیش نمیبره که، ماشین تو میفرسته ته دره. ما باید قوی بشیم، باید یاد بگیریم از خودمون، از خانوادهمون، از فک و فامیلامون شروع کنیم. بلد نیستیم تولید محتوا، از کسی که بلده رو بگیریم پخش کنیم. هر کسی به اندازه خودش. وقتی رهبر یک جامعه میگه من اگر رهبر نبودم میومدم چیکار میشدم؟ میشدم رئیس شورای فضای مجازی میشدم. خیلی حرفه، یعنی غافل نشید. عبارت دیگه، تعقیبات نمازتون به عنوان تعقیبات نماز بخواید اثرگذاری تو فضای مجازی باشه، تو شبکه های اجتماعی باشه. یعنی امر مستحبه، بله ملزوماتش هم باید باشه، خودت غرق نشی. ابراهیم علیه السلام اگه میرفت خورشید پرستا، ذره گرد خورشید پرستی بر پیراهن او نمیشست، ذره به شبهه نمیافتاد، خودشو قوی کرده بود، میرفت وسط، مثل نفر که با تناب میبندی میره وسط فاضلاب میاد بیرون، خودشو میشوره، اثری هم از اون روش نمیمونه. اول خودشو قوی کرده، مبانی دینیشو قوی کرده، اعتقاداتشو قوی کرده، بعد حالا میره شبهه جواب میده، ترسی نداره، باکی نداره، میریم میگیم. شما فکر کنید همین صوتو اگر روایتو خود آدمی که درستن و دشمن مردم نیستن به دست میگرفتن، چطور باید ترم کردن؟ آقا بدونید همچین فسادی رخ داده، برای این دو نفرم 55 سال زندان گرفته شده، پولرم باید پس بدن. همین فساد 3000 میلیاردی یادتونه؟ چقدر شنیدید 3000 میلیارد 3000 مثلا شده مبنا دیگه فساد 3000 میره 3000، کی شد تش؟ خبر دارید؟ من به شما میگم اشتباه نکنم 4700 میلیارد تومان برگشت، یعنی 3000 تا که گرفته شد 1700 تا هم جریمه اضافه تر برگشت، یارو هم گرفتن دار زدن دیگه، از این بیشتر چرا این بخش مردم نمیدونه؟ نقص نیست؟ چرا مردم یه آسیبی دیدن اون چیزی که میشه تسلا بده اینا رو؟ من کاری نیستم توی مملکت، اما اگر میبودم، همینجا دارم سریع میگم، هر مفسدی از جمهوری اسلامی فرار میکرد میرفت هر جای دنیا بود میکشتمش، میگفتم میتونی پول بدزدی اما داداش نمیتونه خرج کنه، میگفتم یا بیا این پول مردمه، یه نفر که مثلا دوزیده رفته ریشا رو اونور تراشیده، اون موقع که رئیس بانک ملی بود اینجا چرفیه مینداخت، نفر اول راهپیمایی میرفت، بلد بود راهه نفاق پیشه کردنو. بعد اومدیم ما فیلم ساختیم نم چی چی نشون یه تکتیر اندازه ما رفته بالای کانادا بیخیالو با هم بریم رفته کانادا بالای منبع آب نم چی از اونجا میزنه خاوری رو میکشه. مثلا فهمیدم خاوری تو فیلم میگم یاوری یه چیزی میفهمونم بهت خاوری آره میزنه میکشه. بعد میگم من توییت زدم گفتم خدا پدرتون بیامرزه، چون فیلم هم وزارت اطلاعات ساخته بودی، گفتیم انشالله این یه نویدی است برای اینکه حواستون جمع کنیم، این اگه میخواست هیبریدی باشه، نبرد جنگ شناختی باشه، باید همزمان که این فیلم ساخته میشد اینم میخورد. واقعا دیگه از اون موقع به بعد تمام مفسدین سریالای تو هم جدی میگرفتن. گفتم ببینیم سریالاشون با کجا رو میخوان بزنن. بعد تو فقط کافه با سریال. الان سید حسن نصرالله نبرد جنگ شناختی که درست کرده برای اسرائیل چیه؟ صداقتش. مردم اسرائیل نظرسنجی بارها صورت گرفته که ازشون پرسیدن اگر یکی از مسئولان رژیم صهیونیستی به شما یه حرفی بزنه، یه بگین کارو میکنم، چقدر باور دارید سید حسن نصرالله بگه؟ میگن اون هرچی بگه قطعا انجام میده. حالا فردا سید حسن نصرالله بگه آقا ما میخوام حمله گسترده کنیم، 200,000 تا موشک داریم، میخوام همه رو خالی کنیم. خب اسرائیل باخته، قبل از شروع جنگ تموم شده کار. این قدرت نتیجه چیه؟ نتیجه 40 سال صداقت. نون صداقت رو داریم میخوره. النجات فی الصدق. اصلا قرآن اونجا که ما میگه دروغ نگو، اسلام بهت میگه دروغ نگو، داره تو رو شأن اجتماعی تو میبره بالا. برای خودت خوبه، اصلا به عنوان کافر برای خودت خوبه. یه شرکتی که 40 سال به کاربراش، به کسی که ازش خرید میکردن دروغ نگفته، جنس خریدن دروغ نگفته، جنس خوب بهشون بده، اسمش برندش حیثیت میاره. خود ما چی میگیم تو ایران؟ ژاپنیه، والله آلمانیه، دیگه هر کوفتی هم بده میگیم نه ژاپنی. ساکت بشو. من خودم دانشجو بودیم، نه قبل دانشجو بودیم، پیش دانشجو بودیم، فکر کنم شیراز، یه این ژاپنیا رو دیدم وایساده بود، این سفید چیه زد افتاب زده به صورتش، زیاد زده بود این معلوم به خودش، اینا پیش و چالاشون مثلا همین عادی هم دیده نمیشه بنده خدا، گیر و گوری داشت. ما کمکش کردیم و المؤمنو مرآة المؤمن، مؤمن آینه مؤمنه، ما شدیم المؤمنو مرآة الیابانی. عربان اجه دارن نه په دارن، ژاپن میگن یابان. مشکلش رو به قولی حل کردیم. بعد بهش گفتم ایران اومدید و یه کره‌ای هم اون طرف بود، حالا قصهش مفصله سرتون درد نیارم، عرضم خودم جمع کنم. گفتیم که چرا مثلا ایران اومدید؟ گفت نه دلتون نمیگیره انگلیسی دست باشه گسته، دلتون نمیگیره مثلا اینجا اومده. گفت نه برای چی تو ایران؟ اون یاماها، اون هوندا، اون هرجا میرم المانای ژاپنو دارم میبینم. یک زمانی در اروپا لباس میخواستن بدوزن، تو حاشیه لباس الله در میوردن. کشف شده، تو اینترنت سرچ کنید لباس های قدیمیه قبل قرون وسطا باشه. میرین چرا؟ یعنی این جنسش خوبه. چرا؟ چون مسلمان ساخته. صلیب میساختن، تو بازار میفروختن صلیب، روی صلیب مهر الله خورده بود، یعنی اینو یک مسلمان ساخته. مسلمان ساخته یعنی روش فکر شده، یعنی قلقش نداره، بهترین مواد به کارگیرش شده درش، کیفیتش عالیه، قیمتش خوبه. ما متوجه ایم؟ نتیجه چی؟ نتیجه راستگویی، نتیجه صداقت. رو صادق با شما مردم نتیجه شو میبینی. روایت اول پس چی شد؟ مسئله امروز ما، بنده من بیام حتی مهمتر از مسئله اقتصادی، مسئله رسانی، مسئله اینه که این ذهن مردم رو به کدوم سمت داره میره. بله تجهیزات از نظر فنی اینا همه هم باید راحت باشه. شما اگه مردم یه پلتفرم داخلی باشه که راحت استفاده کنن، کاربریش یوزر فرندلیش اصطلاحاً خوب باشه، کاربر باشه راحت باشه، بعد سرعتش خیلی بهتر باشه، فلان، برای چی نباید استفاده کنم؟ مرض از اون واتساپ بی‌حساب مونده که بهتره که مرض دارن مردم بخون استفاده نکنن.
مگه آزاد، مگه مردم میخوان کار بمبگذاری کنم که من؟ نه آخی، دختر پسری دارن با هم صحبت میکنن، تیکه سوم میخوره. نه مثلا قبل شبکه‌های اجتماعی دختر پسر با تلفن حرف نمیزدن، مثلا مامور مخابرات تیکه سوم نمیتونست بهش گوش کنه. این حرف چرت و پرت چی آخه؟ میخوای بمبگذاری کنی؟ آره بترس. این چی شده توی بعد؟ جالبه، یعنی اون اوایل که صحبت شد که پلتفرم‌های داخلی میخواد بیاد، 100 تا کلیپ طنز اومد بیرون. فقط بلدن از ابزار طنز استفاده کنن، از اخبار دروغ نم چه. خب همینا رو ما یک جای بعد باشه منسجم اینها رو جهت‌دهی کنه، برنامه‌ریزی کنه، رهبری کنه. به خدا قسم رهبر این مملکت زبانش مو در آورد از بس گفت. موقع قایم شدن پستشته ایشون که اسم ایشون که نفر اولن بعضیا. و در عملم بیایید دیگه، جهاد تبیین یعنی چی؟ و به جهاد داره فرمان جهاد داده. آقا فرمان جهاد داده، یعنی الان ما باید باشیم بریم جهاد کنیم. آقا حمله کردن به مرزهای مثلا شرقی غربیتون، جهاد. الان این جهاد تبیین، بیایید به مردم تبیین کنید. مغز مردم رو دشمن به دست گرفته، میان چیکار میکنن؟ خود هشتگ جهاد تبیین رو ترند میکنن. یارو شعر حافظ نمیشه چیزی جز جهاد تبیین. ببخشید سرتون درد بود. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خدا ان شاء الله به همه ما و شما توفیق خدمت به شیعه خانه امام زمان عجل الله بده. ان شاء الله خداوند همه ما و شما را از مسببین اصلی و خیر در ظهور آقا صاحب الزمان قرار بده. ان شاء الله به چشم سرمون ظهور ایشون رو ببینیم. خداوند شما خانوادهتون رو ان شاء الله در مسیر اهل بیت قرار بده، همونطور که بهمون یاد دادن که بگو اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد به حق محمد و آل محمد. صلوات علیه و آله.